رادیو آزادی، بکتاش خمسه‌پور.
صدها سرباز نیروی زمینی آمریکا در نزدیکی قندهار استقرار یافتند. سربازان آمریکا شامگاه یکشنبه به وسیله هلیکوپتر به فرودگاهی در نزدیکی قندهار انتقال یافتند. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده، در پی استقرار این سربازان، صدها سرباز دیگر نیز از کشتی‌های آمریکایی در منطقه به داخل افغانستان اعزام خواهند شد. در همین حال گزارش‌هایی از وقوع نبردهای شدید در شهر مرزی اسپین بولدک واقع در جنوب غربی افغانستان مخابره شده است. در تحولات دیگر، نیروهای جبهه متحد افغانستان روز دوشنبه اعلام داشتند شهر قندوز را تصرف کردند. شورش شبه نظامیانی که به اسارت نیروهای جبهه متحد در آمدند در زندان قلعه جنگی در شمال افغانستان ادامه یافته است. به گفته شجاع‌الدین، یک فرمانده نیروهای جبهه متحد، از هنگام آغاز این شورش در روز یکشنبه تا کنون حدود 400 نفر از اسیران کشته شدند. یک سرباز نیروهای جبهه متحد که در فرونشاندن این شورش شرکت داشته، تعداد اسیرانی را که زنده ماندند حدود 100 تن برآورد کرده است. این ارقام مورد تایید قرار نگرفته است. مقامات پنتاگون تایید کردند که هواپیماهای نظامی ایالات متحده بخشی از قلعه جنگی را بمباران کردند که بیشتر اسیران در آن قرار داشتند. آنها گزارش‌های دائر بر کشته شدن یک تن از نیروهای آمریکایی را تکذیب کردند. به گفته شاهدان، اسیران با تصرف یک انبار مهمات به سوی نیروهای جبهه متحد راکت پرتاب کردند و تانک‌های نیروهای جبهه متحد نیز آتش آنها را پاسخ دادند. جبهه متحد اعلام داشت انتظار دارد کنفرانس بن برقراری صلح در افغانستان را پیریزی کند. عبدالله عبدالله، وزیر خارجه جبهه متحد، روز دوشنبه گفت که جبهه متحد انتظار دارد گفتگوهای بن یک زمانبندی و برنامه مشخصی برای چگونگی پیشبرد روند صلح در افغانستان فراهم آورد. در تهران یک مقام دولتی که نامش برده نشد به یک روزنامه چاپ ایران گفت که ایران هر گونه تصمیم سازمان ملل در کنفرانس بن را تا جایی که در راستای منافع افغانها و نیز کشورهای همسایه افغانستان باشد میپذیرد. هیئت‌های شرکت کننده در گفتگوهای صلح افغانستان وارد شهر بن شدند. گزارشگر ما میگوید هیئت محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین که در رأس آن عبدالستار سیرت مشاور ارشد وی قرار دارد اینک در شهر بن است. گزارشگر ما میافزاید هیئت نمایندگی ظاهرشاه نسبت به فرایند گفتگوهای بن در برقراری صلح در افغانستان خوشبین است. گزارشگر ما همچنین میگوید هیئت افغانهای موسوم به گروه قبرس که پناهندگان افغان در ایران را نمایندگی میکند، همراه با هیئت ژنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان نظامی نیروهای جبهه متحد نیز در بن هستند. در همین حال خبرگزاری رویتر گزارش شده است هیئت اصلی جبهه متحد به وسیله یک هواپیمای نظامی بریتانیا وارد بن می شود. انتظار می رود در کنفرانس بن که از روز سه‌شنبه آغاز به کار می کند، حدود 32 رهبر افغان شرکت یابند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد در حالی که پناهندگان افغان در ایران به کشور خود باز می گردند، عده‌ای دیگر همچنان از افغانستان می گریزند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید، هر روز حدود 1000 پناهنده افغان در ایران با عبور از مرز به کشور خود باز می گردند. با این وجود، رود لابرز، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت که هزاران تن دیگر همچنان جویای پناهندگی در پاکستان هستند. رود لابرز گفت افغانستان همچنان سرزمینی ناامن برای زندگی است. وی از پاکستان خواست با پذیرش بیشتر آوارگانی که به کمک‌های فوری انسانی نیاز دارند به آنها یاری رساند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، کمال خرازی، وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه به پاکستان سفر می کند. حمیدرضا آصفی افزوده است رایزنی پیرامون تحولات منطقه و افغانستان و نیز راه‌های گسترش روابط دو جانبه در دستور کار گفتگوهای وزیر خارجه ایران با مقامات ارشد پاکستان قرار دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، کمال خرازی در این سفر با عبدالستار وزیر خارجه و ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. تعداد کشته شدگان در سانحه سقوط هواپیمای مسافری سوئیس 24 تن اعلام شد. در این حادثه 4 تن زنده ماندند. در میان کشته شدگان 2 متخصص سرشناس پزشکی، 1 خواننده پاپ آمریکایی و 2 عضو یک گروه موزیک پاپ قرار دارند. هواپیمای مسافری سوئیس کراسر شنبه شب در حالی که از برلین به مقصد زوریخ در پرواز بود، در نزدیکی زوریخ سقوط کرد. یک مهاجم انتحاری فلسطینی روز دوشنبه در عبورگاه مرزی ارز خود را منفجر کرد. به گفته یک سخنگوی ارتش اسرائیل، 2 پلیس مرزی اسرائیل بر اثر این انفجار به طور مختصر زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام سه‌شنبه شب در جلسه فوق‌العاده در خصوص طرح سفوریتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات تصمیم نهایی خواهد گرفت. بنابراین گزارش، این جلسه با حضور رؤسای سه قوه تشکیل می شود. طرح سفوریتی اصلاح ماده 52 قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی که محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است، برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. زمین لرزه نسبتاً شدیدی شهرستان باف در استان کرمان را در اولین دقایق روز دوشنبه تکان داده است. شدت این زمین لرزه 4.9 ریشتر گزارش شده است. در ارتباط با خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. به گزارش ها و خبرهایی از ایران و درباره ایران می پردازیم. محمد جواد حقشناس دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کرده است که جدول امتیازبندی و محاسبه پرداخت یارانه دولتی به احزاب و گروه‌های مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی در وزارت کشور آماده شده است و هفته آینده این کمیسیون بررسی آن را آغاز می‌کند. وزارت کشور معتقد است برای کمک به فعالیت احزاب و تقویت نهادهای مدنی، کمک‌های مالی از بودجه دولت در نظر گرفته شود و این بودجه از محل اعتبارات دفتر ریاست جمهوری تامین شود. اختصاص کمک‌های مالی دولتی به احزاب با نظرات موافق و مخالف همراه بوده است. عمده‌ترین انتقاد این است که این گونه کمک‌ها باعث وابستگی احزاب به دولت خواهد شد. احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت ایران و عضو شورای شهر تهران با اعطای کمک‌های دولتی موافق است، اما با شرایطی. گفتگوی او را با مینا بهارمست می‌شنویم.
آقای حکیمی پور، شما یکی از مسئولان احزابی هستید که در گرد همایی خانه احزاب شرکت می‌کنند و ظاهراً این گونه احزاب قرار مشمول کمک‌های دولتی باشند. شما موافق کمک‌های دولتی به احزاب هستید؟
بله، عرض به خدمت میگه این کمک دولت به مفهوم این باشه که احزاب بخوان وابسته به دولت باشن. خب این مسلماً ما موافق نیستیم و چیزی درستی هم نیست، چون احزاب یکی از کارویژه‌هاشون این هست که بایستی نهادهای قدرت رو نقد بکنن و نقد آزاد و نقد به قول معروف منطقی و بیواهمه. اگه این کمک ها به مفهوم وابستگی باشه، چه قطعاً بیش از احزاب مستقل زیر بار چنین کمک هایی نخواهند رفت. اما اگه به این مفهوم رو بگیریم که به هر حال در کشور مثل ایران توسعه سیاسی جزء پروژه اصلاح طلبان در خصوص توسعه پایدار به همه جانبه هست و برای اینکه این توسعه تحقق پیدا بکنه نهادهای مدنی باید تقویت بشن و نهادهای مدنی از جمله احزاب که غیر وابسته به قدرت‌های اقتصادی هستند، خب توانایی ندارن در این رقابت بتونن در رقابت شرافتمندانه و عادلانه در با دیگر احزاب قرار بگیرن. خب طبیعتاً بایستی از اینا حمایت بشه، همون حمایت از مطبوعات میشه. بالاخره کاغذی میدن، وام میدن، برن اینا مثلا کاغذ بخرن. چنین چیزی به معنی وابستگی نیست و هزینه توسعه سیاسی در کشوره و من از این نظر فکر میکنم مشکلی نخواهد بود. اون تا باید قانونمند بشه و همچنان که ما برای هر چیز در کشور بودجه تصویب میکنیم، خب برای این منظورم باید بودجه تصویب کرد. اما این که در دست دولت باشه و وزارت کشور باید این کار رو بکنه، ما بهش انتقاد داریم و معتقدیم که وزارت کشور نباید این کار رو به عهده بگیره، بلکه بایستی به دست خود احزاب باشه و بهترین محل هم همون خود خانه احزابی که به توسط خود احزاب تشکیل شده، یعنی شکل‌گیری نهاد هم به توسط خود احزاب و نمایندگان احزاب بوده. بایستی آیین‌نامه این قضیه و نحوه کمک هم در همین خانه احزاب در واقع بحث بشه و به نتیجه برسه. و از طرف دیگه هم من فکر میکنم به جای کمک بلاعوض خوبه که حالت وام داشته باشه، که بالاخره اون شایبه این که احزاب هم بالاخره وابسته باشند و برای اینکه بتونن کمک بگیرن هی برن خودشون رو به این نهادهای قدرت وصل بکنن از این شایبه هم بدور باشن.
وزارت کشور یک سری معیارهایی رو اعلام کرده، گفتند که مثلا تعداد اعضای احزاب، تعداد شعبشون در استانها، تعداد نمایندگانشون در مجلس خبرگان و شورای شهر و روستا، تعداد نشریات احزاب، همه اینها در میزان پرداخت یارانه به این احزاب مؤثر خواهد بود. به نظر میاد که هر چه حزبی بزرگتر باشه یارانه بیشتری رو دریافت خواهد کرد.
اتفاقا به نظر میاد عکس باشه، چون اون گروه هایی که در این ور اون ور بالاخره جای پای دارن، نیرو دارن، این خودش شده براشون یک بالاخره سرمایه و یک اعتبار و یک به اصطلاح ابزار نفوذ. باید رفت دنبال این گروه هایی که تازه تشکیل شدن و از این امکانات هم هیچگونه بهره‌مند نیستن و باید اینا تقویت بشن. اگه ما بخوایم بریم دنبال تقویت گروه هایی که در نهادهای حکومتی جایگاه دارن، پایگاه دارن و کرسی دارن، اینها رو تقویت کنیم، اصلا این که دیگه چیز نمیشه، کمکی نیست برای تقویت پروژه توسعه سیاسی در کشور. باید به نظر من به احزاب ضعیف‌تر بیشتر کمک بشه تا برابری فرصت رقابت سیاسی در کشور فراهم بشه. الان رقابت سیاسی در کشور ما برابر نیست، فرصت ها کرد اونجا هست و در واقع فاصله بزرگی هست که احزابه.
شما صحبت از برابری فرصت ها برای احزاب میکنید، ولی برابری فرصت ها برای احزاب را آیا فقط از نقطه نظر این کمک های مالی میبینید یا اینکه خب به بسیاری از احزاب اجازه فعالیت داده نمیشه؟
یکی همین است که بالاخره باید فعالیت سیاسی در کشور اصولا آزاد باشه. هر کسی که شهروند کشور هست و دوست داره مشارکت سیاسی بکنه باید داشت امکان این فراهم بشه که بتونه به کار بکنه و نهادسازی بکنه. خب در کنار اون این حمایت ها هم یک گامیست. یکی از وظایف شورای شهر این هست که نهادهای مردمی رو کمک کنه تقویتشون رو. این هیچ مقایدت قانونی نداره، بله به شرطی که بالاتر قرار نگیره و اینا رو تحت سلطه خودش نگیره. یه وظیفه قانونیش هست، در ذات خودشه، باید این کارو کنه. دولت هم اگه دولت اصلاحاته جز وظیفه ذاتیشه، از بودجه های در اختیارش که بالاخره هزاران میلیارد هست، اون یه بخش رو در زمینه توسعه سیاسی باید هزینه کنه. خیلی طبیعی انتظار اولیه مردم کشوره، به شرطی که اون شایبه وابستگی ایجاد نشه و احزاب به خاطر یه رقم ناچیز کمک احساس نکنن که باید همواره خلاصه
بنابراین به نظر شما تعیین تکلیف قانون احزاب و روشن کردن نحوه فعالیت احزاب میتونه در این زمینه کمک موثرتری باشه تا شروع پرداخت کمک‌های مالی؟
بله، فعلا موقتاً، چون امسال در بودجه چنین چیزی نبوده. خود آقای خاتمی از بودجه در اختیارشون رقمی رو گذاشتن. من فکر می‌کنم اینو باید ببرن در همون قالب اصلاح قانون احزاب و شکل قانونمند به خودش بگیره و بلاعوض هم نباشه بهتر از نظر بنده. وام بشه خوبه که چیزی هر حزبی توانایی داره وام رو بگیره و بازپرداخت کنه به مرور، منتها وامی که تسهیلات به اصطلاح بهتری باشه دیگه.
احمد حکیمی پور و پرداخت سوبسید به احزاب سیاسی در گفتگو با مینا بهارمست از رادیو آزادی. تعداد و تناوب گزارش‌هایی که از احضار و بازداشت فعالان سیاسی در ایران می‌رسد به تازگی افزایش یافته است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با صدور بیانیه‌ای نسبت به احضار تدریجی اعضای شورای مرکزی این انجمن به محاکم قضایی اعتراض کرده، از نیروهای اصلاح طلب خواسته است تا امکانات خود را برای توقف این روند به کار گیرند. درباره احضار و بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویان در ایران گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با حشمت الله تبرزدی از رهبران گروه‌های دانشجویی در ایران که خود چندی پیش از زندان آزاد شده است.
آقای طبرزادی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر افزایش دستگیری دانشجویان و فعالان سیاسی در هفته‌های گذشته، شما در این خصوص چه اطلاعاتی دارید؟
بله، این دستگیری‌ها و بازداشت‌ها البته محدود به هفته‌های گذشته نمیشه. در این چند ماه اخیر تعداد زیادی از دانشجویان و از سیاسیون و فعالان دستگیر شدن که تعدادشون خیلی زیاده. یعنی من خودم وقتی که سعی میکنم اسامی رو جمع جور کنم، باز میبینم تعدادی از قلم میفتم. حالا من مواردی رو برای شما ذکر میکنم. مثلا آقای محمد فخرآوا معروف به سیاوش هست که الان بیش از 2 ماهه که در سلول انفرادی، الان هم در زندان 59.
میشه بفهمید ایشون در چه زمینه فعالیت میکردن؟ دانشجو هستند؟
بله، آقای فخرآوا دانشجو هستن و ایشون هم گویا پوستری چاپ کردن که اون پوستر هم توضیح نشده بوده. منتها در اون پوستر تصویر برخی از مقامات حکومت رو قرار داده بودن که ایشون رو دستگیر میکنن همراه با آقای آمری، آقای کهندانی و خانم پوراقایی. که آقای آمری دانشجو، آقای کهندانی دانشجو، خانم پوراقایی دانشجو، هر سه هم عضو جبهه متحد دانشجویی هستن که این 4 نفر رو با هم دستگیر میکنن. این 3 نفر آزاد شدن، هنوز آقای محمد فخرآوا در زندان هست. آقای نژاد الحسینی که از طرفداران آیت الله منتظریه و ایشون در همون رابطه با توزیع نامه‌ای که منتسب به رهبر جمهوری اسلامیه 2 سال پیش دستگیر شده که الان در اعتصاب قضا به سر میبره به دلیل اینکه بایستی که بره در خارج زندان مداوا بکنه، بهش اجازه نمیدن. خب آقای امیر انتظام هم که میدونید از زندانیان به نامه که بیش از 1 ساله در زندانه و ایشون باید در خارج زندان مداوا بکنن و وضعیت جسمیشون اصلا خوب نیست و متاسفانه هنوز اجازه ندادن. آقای مهرداد ماجدی، دکتر مهرداد ماجدی از همدان هست که ایشون رو هم به یک علت واهی دستگیر کردن و 3 سال زندان براش بریدن. آقای کیانوش سنگری از اعضای جبهه متحد دانشجویی که در قضیه بزرگداشت فروهرها دستگیر شد. آقای کسرانی که از دانشجویانی که در حادثه کوی دانشگاه دستگیر شده و اخیراً اعمال فشار رو روش زیاد کردن و یه دادگاهی گویا دوباره ایشون رو بردن و به وکیل سفری اجازه ندادن که بره در اون دادگاه و بازجوییش کردن. آقای رضای نقوی هست از سیاسیون و افرادی که در تظاهرات 22 بهمن سال گذشته تا الان اصلا مفقوده. در واقع ما نمیدونیم، خانواده ایشون بارها و بارها تماس گرفته، این بر اون بر نامه نگاری کرده که آقا اصلا این جوون من رو بگیر زنده است یا مرده. متاسفانه هیچ اطلاعی ازش نیست. و آقای صادقی هست که در تحصن مربوط به پارک لاله چند مدت پیش دستگیر شد و من شنیدم ایشون رو با آقای پیمان پیران به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن چند روز و بعد ایشون رو منتقل کردن به 209 که آقای پیمان پیران آزاد شد ولی آقای صادقی هنوز در زندانه.
تحلیل شما از این شدت عمل چی هست آقای طبرزدی؟ فکر میکنید چرا این بازداشت ها و این برخورد ها افزایش پیدا کرده؟
جناح اقتدارگرا که هیچ راهی غیر از این نداره. در واقع اون دیگه الان هیچ کاری نمیتونه بکنه به غیر از این که بیان و سیاسیون رو بگیرن و زندان کنن. شما میدید مثلا نظام الدین قهاری رو، دکتر نظام الدین قهاری رو، اینا چند ماه پیش در جریان دستگیری ملی مذهبی ها آزاد کردن، باز به خاطر اینکه می‌خواستی سخنرانی بکنه در مراسم فروهرها رفتن گرفتن و بردند و چرینشنان کردن. به نظر من اینا بیشتر به خاطر اعمال فشاری و تنها ابزار یا اهرم فشاری که در دست جناح‌های اقتدارگراست همین دادگاه انقلاب و قوه قضاییه است. و از اون طرف هم می‌بینن که متأسفانه اون جناح اصلاح طلب درون حاکمیت هم کوتاه میاد. یعنی الان اونجور که باید و شاید مجلس و دولت در مقابل این زیادی خواهی های جناح اقتدارگرای ایستادگی نمی کنن، لذا اونا هم فشار میارن به دانشجوها و به سیاسیون. در هر صورت فشارهای زیادی میارن. من یه نکته ایرم اینجا اضافه بکنم که در این مدت علاوه بر بچه های دفتر تحکیم که گرفتن، بچه های از جبهه متحد دانشجو و جبهه دموکراتیک رو هم باز گرفتن که مثل آقای زارزاده، که آقای زارزاده رو به شدت هم ضرب شد کردن، آقای محمود بردبا، خانم مهندس اخوانیا، آقای پیران، آقای مشایخ، همه اینها رو آوردن در اون زندان 59، اونها رو، بچه های دیگر رو، دانشجوها رو، احزاب سیاسی رو در زندان های ویژه سپاه در زندان 59. اینا همه حرکت هاییست که اصولا یک جناحی وقتی که به بنبست میرسه به اعتقاد ما دست میزنه به این سرکوب ها.
اشاره کردید با آقای زارزاده ایشون اخیراً آزاد شدن و به کمیسیون اصل 90 شکایت کردن.
بله ایشون شکایتی رو فرستادن و حدود کمتر از یک ماه که آزاد شدن بیش از 5 ماه در سلول انفرادی بودن، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، بهشون توهین کردن، بهشون تأخیرشون کردن و خود من هم الان دارم یه چیزی رو تهیه و تدوین میکنم در مورد مجموعه برخوردهای خارج از قانون و نیز غیر عادلانه قوه قضاییه و سپاه پاسدار در این چند سال اخیر که با ماها انجام دادن. خب خود من رو هم در این دستگیری اخیر سپاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد، با های اسلحه بارها و بارها به پشت من زد که حدود یک هفته در زندان ویژه سپاه اونجا خودشون درمان میکردن، نزدیک به 7 ماه بیش نزدیک به 200 روز ما رو در سلول انفرادی نگرداشتن. سایر دوستانمون، سایر سیاسیون رو، سایر احزاب رو که اینها داریم ما انشالله تدوین میکنیم، شکایت میکنیم به کمیسیون اصل 90 و همچنین به دادگاه لاهه و سازمان های بین الملل، برای اینکه دیگه الان در داخل کشور با تمام تأسف این کمیسیون اصل 90 و اینها هم دیگه کاری نمیتونن بکنن و ما مجبوریم از رئیس قوه قضاییه شکایت کنیم به مراجع بین الملل.
شدت گرفتن احضار و بازداشت دانشجویان و فعالان سیاسی در ایران. حشمت الله تبرزدی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. امیر فرشاد ابراهیمی، یکی از اعضای پیشین گروه معروف به انصار حزب الله، در نامه‌ای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان و چند تن دیگر از چهره‌های شاخص جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی تأکید کرده است، نکاتی را که در نوار اعترافات خود گفته است ثابت خواهد کرد. در این نوار ویدیویی امیر فرشاد ابراهیمی کوشیده است تا پرده از عملیات انصار حزب الله بردارد. انتشار این نوار ویدیویی سبب شد که آقای ابراهیمی به زندان بیفتد و دو وکیل مدافع او، خانم دکتر شیرین عبادی و دکتر حجت الاسلام محسن روحامی، نیز پشت میله‌های زندان جای گیرند و از حق وکالت دادگستری موقتاً محروم شوند. یکی از روزنامه‌های محافظه‌کاران، روزنامه رسالت، فعالیت‌های تازه امیر فرشاد ابراهیمی برای اثبات بیگناهیش را بازی اصلاح‌گرایان با یک مهره سوخته خوانده است. آقای ابراهیمی مهره سوخته خوانده شدن خود را فرافکنی می‌داند. همزمان امیر فرشاد ابراهیمی در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تأکید می‌کند که مدارک صحت اعترافاتش را در صورت لزوم در اینترنت منتشر خواهد کرد. علیرضا طاهری. آقای ابراهیمی، شما به عنوان متهم اصلی پرونده معروف به نوارسازان مدتیه که با قید وثیقه آزاد هستید، اما تازگی ها ناگهان بر فعالیت هاتون اضافه کردید تا زیر نورافکن های خبری قرار بگیرید، مثلا از راه مصاحبه، نوشتن نامه سرگشاده به آیت الله جنتی، به آیت الله مصباح یزدی، به مدیران مسئول روزنامه های کیهان و رسالت، به حسین الله کرم، رهبر انصار حزب الله. آقای ابراهیمی، جوهر پیام شما در این فعالیت‌های تازه چیه؟
چیزی بالغ بر 120 دقیقه حرفایی که من در اون فیلم دادم که اینها به عنوان شروع بود و من قصد داشتم باز در شورای امنیت ملی عنوان بشه. من فکر می‌کنم که هر چیزی که اینا بگن اون صورت مسئله نمیتونه پاک شه. امروز من رفتم بر اساس مثال به قول اینها من مورد سوء استفاده مثلا خدمتش جریان دوم خداد قرار گرفتن. اون چی که اینها میخوان اعلام بکنن مثلا اینه که اینها به یک نهدی منو تطمیع کردن که من بیام این حرفا رو بزنم.
شما آقای امیر فرشاد ابراهیمی، یک بار دیگه بر درستی اعترافاتتون در نوار پرسر صدایی که منجر به بازداشتتون شد تاکید کردید، مثلا اینکه روز 13 شهریور ماه 3 سال پیش حکم قتل عبدالله نوری وزیر وقت کشور رو به شما داده بودن، یا اینکه حزب کارگزاران با دادن پول از شما خواسته بود به سران این حزب از جمله به فائزه هاشمی دختر رئیس جمهوری سابق حمله کنید تا برای کارگزارا کسب وجاهت و محبوبیت عمومی بشه، چون حمله حزب الله به هر گروهی از دیدگاه کارگزاران مایه محبوبیت اون گروه و حزب میشد. خب شما حالا صریحاً بگویید هنوز این اعترافات رو درست میدونید؟
بله، در برگیرنده کلیه سلسله عواملیه که در میشه گفت در 5 سال پیش و در 6 سال پیش جریان محافظه‌کار بدون متوسل شده بود. حالا میشه گفت قضیه نماز جمعه یکیشه، قضیه کوی دانشگاه یکیشه، مسائلی مثلا مثل اصلا وجود انعقاد نطفه انصار حزب الله در جامعه یکیشه، چرا اینها اصلا به همچین مسئله متوسط شدن، و همه اینها به نظر من جزو صورت مسئله است که به هیچ وقت پاک شدنی نیست و یک کارنامه سیاهی اینا از خودشون به جا گذاشتن.
سر همین قضیه نوار اعترافات شما میمونیم آقای امیر فرشاد ابراهیمی. خانم دکتر شیرین عبادی وکیل مدافع شما رو متهم کردن که با همدستی شما نوار اعترافاتتون رو پخش کردی و با همین اتهام خانم عبادی یک چند به زندان افتاد. جواب شما به این اتهام آقای ابراهیمی؟
اون فیلم هم که ضبط شد صرفاً با همکاری خانم عبادی، ما قرار اون بر این بود که در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور که همون در داخل وزارت کشور هست و دیگر نهادهای امنیتی و قضایی کشور بهش رسیدگی بشه. امروز هم که حالا دیدیم سرانجامش به کجا کشید و قوه قضاییه چه کرد و جریان محافظه‌کار چه کرد با اون فیلم. پس امروز دیگه بحث فرق کرده. من دیگه امروز شاید به خاطر اینکه بیام محق بودن خودم و براءت خودم رو در دادگاه ثابت کنم، دست هر اقدامی که اینا فکرشو بکنم بزنم. یعنی چه بسا من اون روز قائل به این نبودم که تمامی اطلاعات و مدارک خودم رو به اینترنت ندم، اما امروز برای اینکه ثابت کنم بیگناه هستم، چه بسا همین فردا من همه اینا رو بذارم رو سایت اینترنت تا افکار ملی و همچنین نظام بدونن که من بیگناه هستم و این حرفایی که اینا میزنن نه شرک‌آزی، تشویش اذهان عمومی، هیچ محملی پیش نیست.
و چقدر امیدوارید با طرح مدارکی که دارید در کمیسیون 90 صورت مسئله اونجوری که مورد نظر شماست طرح بشه و حل بشه؟ به خصوص
ابتدا خب به قوه کمیسیون اصل 90 متوسل میشم. اگر در کمیسیون اصل 90 بتونم به اون اهدافی که دارم که عمده ترین و مهمترینش اثبات بیگناهی خودم برسه و به حل مراد، یعنی به اهداف خودم رسیدم، اما اگر احساس بکنم که در کمیسیون اصل 90 هم ما هیچ جایگاه قانونی نداریم، اون موقع خب دیگه شاید به حرکات دیگه دست بزنم.
برای خیلی ها این نکته مطرحی که حزب اللهی پرشوری مثل شما با سابقه به هم زدن گرد همایی هایی که انصار حزب الله رو خوش نمی اومد و بسیاری سوابق حزب اللهی گری دیگه، چگونه بریدید؟ چی شد که از حزب الله دل کندید؟
این بحث امروز و دیروز نبود و خیلی ها فکر میکنن که این بریدن بعد از این قضیه کوی دانشگاه بود. نه، اختلافی بود که از سال 72-73 من بر اینها داشتم. من همچنان که در علن به طور واضح و علنی در جامعه عنوان میکنم بر اصولگرایی اعتقاد داشتم و اهل تعامل سیاسی بودم، اما متاسفانه رفته رفته این جریان از حالت یک جریان سیاسی و یک جریان اجتماعی کم کم به یک جریان شبه نظامی تبدیل شد که در قضیه کوی دانشگاه که دیگه به طور علنی هممون دیدیم قضیه چه شد. در بعد از کوی دانشگاه بنده به نشانه اعتراض استعفا دادم از عضویت در شورای مرکزی و بعد از اون هم که دیگه این گرفتاری ها برای من پی در پی به وجود اومد. یعنی اختلاف من اختلافی نبود که از قضیه کوی دانشگاه به وجود بیاد، اما اختلافی بود که از سال 72 و 73 شروع شده بود، رفته رفته به وجود اومد و گاهن بعضی موقع ها مطبوعات جست گریخته چیزهایی می نوشتن که اختلافات در بدنه شورای مرکزی اختلافات هست، ولی خب بنده در آخر به این نتیجه رسیدم که نمیتونم دیگه تاب تحمل بیارم و در اون جریان جای من نیست و اینها قائل به تعامل سیاسی و رعایت کردن قواعد بازی نیستن که استفاده دادن و از این جریان آمدن بیرون.
در چنین شرایطی همه از امیر فرشاد ابراهیمی این سوال رو دارن که آیا میخواد رو در روی حزب الله قرار بگیره؟
من اصلا قائل به این قضایای افشاگری و انشاء و اینها نبوده و نیستم. من همین امروز میتونم یک جریان شبه انصار حزب الله بزنم، ولی من قائل به این قضایا نیستم. قائل به افشاگری هم نبوده. خیلی‌ها فکر می‌کنن مثلا من اومدم این فیلم رو به عنوان افشاگری دادم. نه، من همچنان قائل به قانون مداری بودم و احساس می‌کردم که این مسائل باید در بدنه نظام حل شه. اون فیلم هم که ضبط شد صرفاً با همکاری خانم عبادی، ما قرار اون بر این بود که در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور که همون در داخل وزارت کشور هست و دیگر نهادهای امنیتی و قضایی کشور بهش رسیدگی بشه.
امیر فرشاد ابراهیمی میگوید حاضر است آنچه را درباره عملیات انصار حزب الله گفته ثابت کند. گفتگوی او بود با علیرضا طاهری.